درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستید. در خدمت شهرام سبزواری گرامی هستم در مورد این به اصطلاح سانحه یا حادثه هوایی که رخ داده برای ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی و گمانه‌زنی هایی که میشه که اینکه آیا این سانحه بوده یا نبوده، از دانش ایشون استفاده میکنیم و تجربیات ایشون راجع به اینکه بررسی کنیم ببینیم که آیا واقعا سانحه بوده یا نبوده و پیامدهای این چی میشه. شهرام جان درود بر شما.
درود افشین جان، سپاسگزارم دوباره دعوتم کردی، ولی چه خوب تو اینجور مناسبت رو دعوتم کنی، بیش باد یعنی بیشتر بیایم اینجوری هی اینجور سوانی رو بررسی کنیم. و
سپاس از
درود
اینکه
به ملت
دعوت من رو
شریف
قبول
و
کردی.
بینندگانت.
سپاس از اینکه دعوت من رو قبول کردی. خب چی فکر میکنی؟ این یه جالبه، مثلا این بعد از این سانحه یه عکسی اومد از لاشه هلیکوپتر، حالا نمیدونم مال این هلیکوپتر بوده یکی دیگه
نه
بعد.
ظاهرا این عکس تزیینی بوده.
آها، چون بعدن گروه جستجو و اینجور چیزا دیدیم که دارن میرن اینا، گفتم خب این عکسش که قبلا اومده، خب پس این عکس بی خود یعنی مثلا مال یه حادثه دیگه بوده، ولی خب همون هلیکوپتر بوده، از همون هلیکوپتر ها بود. ولی خب به نظر چی شده؟ این داستان چیه؟ خیلی مشکوک میزنه، چون این همه اینا سفر هلیکوپتری هم قبلا داشتن، حالا یه دفعه الان این سانحه رخ داده.
افشین جان یه سری سلسله برنامه من و شما با هم داشتیم که
بله
راجع به مرگ های مشکوک،
درسته درسته.
مشکوک فرماندهان، حالا فکر کنم داریم میریم به سمت مشکوک مسئولین. عرض کنم خدمت شما، شرایط هوا واقعا نمیشه پیش بینی کرد و پرواز هلیکوپتر یه سری محدودیت ها داره در شرایط جوی نامساعد، یعنی باد شدید، رعد و برق و اتفاقاتی که میفته، حتی چاله های هوایی که بر اثر این جابجایی هوای سرد و گرم ایجاد میشه، پرواز هلیکوپتر قطعا یه سری محدودیت هایی برای خودش داره. اینو ما باید در نظر داشته باشیم که چرا اصلا هلیکوپتر پرواز کرده برای این مسئله. و جالبتر اینه که سه تا هلیکوپتر با هم پرواز میکنن، میرن رو نوار مرزی، بازدید، فلان، اینا میرن اونور با هماهنگی میشینن با رئیس جمهور جمهوری آذربایجان صحبت میکنن، همزمان با هم پرواز میکنن. معمولا این پرواز فرمیشن که اینجوری رئیسی یا مقام یه عالی رتبه‌ای جایی میره، هلیکوپتری که اصلی هست جلو پرواز میکنه، دو تا هلیکوپتر در پشتش در بالاش پرواز میکنن، یا اینکه یکی از هلیکوپترهای محافظین جلوی هلیکوپتر وسطی متعلق به اون مقامای ارشده، هلیکوپتر پشتری متعلق باز به یه تیم محافظتی یا تیم همراهه. معمولا یه همچین فرمیشنی در نظر میگیرن برای پروازهای این چنینی. حالا این اتفاقی که افتاده اینه که اون هلیکوپترهای محافظ یا هلیکوپتر هیئت همراه به سلامت اومده نشسته، هلیکوپتری که رئیسی توش بود و امیر عبداللهیان توش بود و آل هاشم بوده سقوط کرده. حالا میگن هارد لندینگ کرده که فرق زیادی با سقوط نمیکنه، یعنی
فرود سخت.
بله فرود سخت کرده، هم اصطلاح پروازیشه. فرود سخت یعنی اینکه شما یا هیدرولیکت از دست دادی یا موتورت رفته، ولی فرم هلیکوپترت اسمبله و میتونی بشینی زمین. اون اومده و اون حالت نشسته زمین و تقریبا میشه گفت همه چیز از بین رفته، یه جور سقوطه در است. چرا حالا این رئیسی، چرا هلیکوپتر رئیسی این وسط سقوط کرده، واقعا واسه منم جای سواله. احتمالم میدم که از اون مرگای مشکوک همراه باشه، شایدم آه امروز دیدیم سقف امام رضا چیز شده بود، سوراخ شده بود، شایدم آه امام رضا گرفتده شما نظرت.
این که میگن فرود سخت، یعنی جایی بودی که باید هلیکوپتر فرود میومدی یا نه یه جایی دفعه دچار نقص فنی شده؟
منطقه‌ای که اصلا افتاده، ببین منطقه‌ای که سانه داده جنگلیه،
پس
منطقه
پس سانه
اصلا محیطی نیست که هلیکوپتر سقوط بیاد فرود بیاد. مگه اینکه یه فضای بازی پیدا کنه بتونه بشینه، چون هر کدوم از اون قسمت ها فرود بیاد یا دوم عقبش میگیره یا ملخ بالا میگیره و هلیکوپتر اصلا از شرایط عادی خارج میشه و قبل از اینکه به زمین بخوره یه سقوط سخت میکنه جای فرود سخت.
خب
حالا
معمولا
اگه
کسی از این فرود سخت ها جون سالم در میبره؟
بستگی به نوع هلیکوپتر و نوع سقوط داره. یه دفعه میبینی شما مثلا از این فرودهای سخت، ما سابقه اینم داشتیم، هلیکوپتر چند وقت پیش حدودا پارسال یا پیار سال بود، یه هلیکوپتری از یه هیئتی از کرمان بلند شدن برن یه جایی رو بازدید کنن، یه پرواز خیلی کوتاهی بود، فکر کنم جهرم بود، رفته بودن و اونجا سقوط کرده بودن و همه مرده بودن. بحث یکی از وزرا بود، توی استان کرمان این اتفاق افتاده بود، اگه سرچ کنید میتونید عکسش هم ببینید. ببینید این اتفاق میفته که یه دفعه مثلا خب هلیکوپترها رد خارجه، حالا چه بل 214 باشه چه
سیکورسکی مثلا،
نه سیکورسکی که نبوده، میلای 17 است،
بله
میل 17
نیز
روسی است، اینا
بله
عرابه مرگن، من میتونم اسمشون رو بذارم عرابه مرگ، با توجه به اینکه اینا قطعاتش تامین نمیشه، قطعات
بله. خب مثلا
اصلی
وقتی رئیس جمهور رو داره جابجا میکنه
معمولا
بالاخره،
سیف ترین هلیکوپترها رو برای این
بله
مسئله در نظر میگیرن که یعنی از نظر سلامت فنی بهترین ها رو مثلا برای این نظر در نظر میگیرن، ولی خب هر کدومش احتمال داره سانحه بده. ولی حالا چرا آخر ببین این سانحه دادن همینجور الکی هم نیست، خلبانی که میخواد از زمین بلند شه متوجه است. بعد وقتی دیدم که مثلا هوا بده، نمیدونم شرایط جوی مناسب نیست، فلان نیست، خب از اونجا زمینی اومدن داخل مرز ایران چه کاری
اصلا
اصلا
سر
میمون بر،
مرز بوده بعد تا
آره
تعویض جاده
اصلا
هستی
پیاده
بعد
میتونه سر روح پل خدافرین بیان این بر میشد ایران، بعد ماشین های ایران بیان ورزش ببرنشون. ببین اینی که شما وقتی ندونی تدابیری نیندیشی که هوا اینجوریه، یا هواشناسی مثلا اطلاعات هواشناسی یکی فرودگاه میشه گفت مهمترین اطلاعات، دقیق ترین اطلاعات، به شما نگه که هلیکوپتر توان اینو نداره تو این وضعیت جوی پرواز بکنه،
حالا خب وضعیت مثلا
جای
طوفان که
سوال.
نبود، یه ذره مه دیگه، مثلا طوفان موفان
الان
که
اونجا
نبود.
مه
بله
هست یعنی باد نیست.
بله
ببین وقتی کارشناسی بخوایم صحبت بکنیم یا پلیسیش کنیم، حالا وقتی مه وجود داره یعنی شما باد نداری، پس میشه گفت میتونسته یه ارتفاع ابری باشه، هلیکوپتر بالای ارتفاع ابر پرواز کنه تا برسه به فرودگاه مقصد بشینه. وقتی که مه هست یعنی ابر اومده پایین، شما یه شرایط جوی پایدار داری، اون سائقه رو نداری. میدونی چی دارم بهت
بله
میگم؟ دارم اون ذهنتو میبرم سمت اونی که
درست،
خودت میدونی
بله
چی دارم میگم.
اینی که
ببین
میگم
ما
موشک خورده چی؟ اینی که میگن یه موشک بهش خورده، این
خب
مثلا اسرائیل میگن مثلا،
بعید نیست پدافند خودی با توجه به
یعنی
این همه
اسرائیل که نمیاد
صحبتی که
بزنه
کرد.
دیگه،
نه
یعنی
اسرائیل نه
آره
نمیزنه اصلا خیلی مسخره است این
بله
حرف. ببین رئیسی جایگاهی نداره که اسرائیل رو به خطر بندازه، رئیسی یه مترسکیه اونجاست، اصلا اینم نباشه فردا یکی دیگر رو میذارن جاش میشه رئیسی،
بله
مخبر رو میذارن جاش، اون یکی رو میذارن جاش، فرق نمیکنه. رئیس کدوم رئیس جمهور ایران اختیار عملی داشته که این دومیش باشه، رئیس
بله
جمهور جمهوری اسلامی؟
ولی خب به هر حال این مرگ رئیسی در این شرایط الان یه خورده پایه های جمهوری اسلامی
میشه
رو
گفت
لغو
دوباره
میکنه.
یه بحرانیه که جمهوری
بله
اسلامی داره تو بحران زندگی
خب
میکنه.
اگه حالا بریم یه خورده روی این تئوریایی که تئوری توته، احتمال کودتای دست ساز، یعنی مثلا مثل اینکه شروع یه سلسله اتفاقاته، یعنی که مثلا
امکان حذف، ببین باند لاریجانی رو وقتی میخواستن حذف بکنن اومدن از بچه لاریجانی استفاده کردن، گفتن جاسوس MH6 بوده و واقعا هم مثل اینکه ظاهرا MH6 با دختر لاریجانی صادق لاریجانی تماس های گرفته بوده یا فلانی بوده که حراست قوه قضاییه اومد برملا کرد، بعد اون بحث حساب ها رو برملا کردن، بعد اون رانت برادرشون رو برملا کردن که پول میگرفته پرونده ها رو درست کنه و
بله
فلان اینا، وقتی میخواستن حذف حکومتی بکنن یه چرخه ای رو، این روش ها رو رفتن.
ولی
حالا
حذف
حذف
فیزیکی نکرد، حذف فیزیکی
نه
جدی
حذف
تر
فیزیکی
ازش.
نکردن، حذف حکومتی کردن. حالا اگه یه کسی رو نتونن از این انگوش بچسبونن، باید برن سمت حذف فیزیکی. یعنی اگه کسی نداشته باشه که با سرویس‌های اطلاعاتی تماس گرفته باشه، یا نمیدونم، میدونی که زیادی بدونه از کارهایی که خودتو کردی، خودتو منظورم همون خامنه‌ایه، زیادی بدونه و احتمال خطر بدونن که چیزه، باید حذف فیزیکی بشه.
ولی
اخو
مثلا
فیزیک...
رئیسی بچه خوبیه، یعنی بهش بگن که آقا برو از قدرت کنار،
حرف
میره
گوش
یه آدم حرف گوش کنیه.
خب من اینو با شما موافق نیستم، چون رئیسی قبل از اینکه رئیس جمهور بشه یه جایگاه ویژه‌ای واسه خودش حداقل تو اون حکومتی ها بود که مثلا میگفتن احتمال داره جای خامنه ای رو حتی بگیره. ولی وقتی که فرستادنش اون حلقه مشتبه خامنه ای، وقتی اینو فرستاد برای ریاست جمهوری، همه موانع رو برداشت که این رئیس جمهور بشه، دقیقا پوست موز رو گذاشتن زیر پاش، واقعیتش به مردم نشون داده
ولی
شد.
ولی اصلا اون وجهه رو نداشت که بخواد بید بشین جای خامنه.
ببین یه آدمی بود در سایه بود،
بله.
اینجوری صحبت نکرده بود، اگرم صحبتهایی بود کوتاه کوتاه یه صحبتهایی کرده بود، مردم نمیدونستن که مثلا، حالا مردم همون اون بحث ارزشی هاست که طرف اینا رو میگیرن نمیدونستن که این آدم مثلا در چه حدی هست، در چه حدی نیست. متوجه چی دارم بهت میگم؟
یعنی مثلا رئیسی حتی موفقیت خاصی هم تو پستای قبلیش نداشت، چه مثلا زمانی که رئیس
قوه قضاییه،
نه قبل از قوه قضاییه، رئیس
آستان قدس،
آستان قدس هم نه، قبلش یه دونه یه بخشی داره قوه قضاییه برای نظارت و اینا، بازرسی، رئیس بازرسی هم بود، یا الان همین داستانه دوزیای بابک زنجانی اینا، زمانی بود که ایشون رئیس بازرسی مثلا. به هر حال یعنی میخوام بگم هیچ نکته برجسته ای نبوده که مثلا بگم
این برای عموم دیده نمیشد.
به هر حال یعنی به نظر من که رئیسی مثل بچه حرف گوش کن،
یه چیزی عرض کنم، ببین این چیزایی که شما میفرمایید کاملا درسته، ولی اون دید عموم یا اون دید پرسشگر، دیدی که شما داشتی که دنبال بکنی ببینی اینا مثلا چه جایگاهی دارن، چه کارهایی دارن میکنن، اون دید شماست. ولی دید عموم اینو نمیدید، یا ارزشی هایی که مثلا میگفتن رئیس خیلی گنده است، چون یه زمان خیلی بولد شد.
ولی حالا بیا یه طرف دیگه نگاه کنیم بهش، بیا یه طرف دیگه نگاه کنیم. مثلا به هر حال جامعه که متشنج هست، فشارهای اقتصادی زیاده، داستان مهسا امینی هم هنوز تازه است، و از اون طرف فشارهای گشت ارشاد و اینا، جامعه آماده یه خیزشه یه جورایی، به نظر من اینجوری بود. و اینکه مردم هم در ضمن فهمیدن که غرب و اینا هم قرار نیست بهشون کمک بکنن و خودشون بعد وارد عمل بشن یه کاری بکنن، به هر حال میتونه برای کنترل، یعنی پیش دستی باشه برای اینکه بگن که خیلی خب، مثلا الان فرض کن احتمال اینکه سپاه اصلا بیاد اینو زده باشه هلیکوپترشو و بعدم بیان یه سری تغییرات داخل سیستم اجرا بکنن و بعدم حالا بالاخره با یه بخشی از اپوزیسیون کنار بیان و پوسته جمهوری اسلامی رو عوض بکنن و اون امپراتوری مالی زیرش رو حفظ بکنن. امپراتوری مالی که من میگم یعنی تمام این کارخونجات یا شرکت‌های بزرگ دولتی که الان خصولتی هم شدن و همینا که دارن قاچاق میکنن، این برادران قاچاقچی اینا، یه امپراتوری مالی، یعنی تمام واردات صادرات، تجارت کشور، بازار کشور و تولیدات کشور، قسمت اصلیش کارخونجات تأسیس دست خود ایناست و یه علمه هم دارن دزدی میکنن اینجا. خب حالا اون باید حفظ بشه، یعنی اون از دستشون نباید بیاد بیرون، که صحبت میلیاردها میلیارد دلار پوله و سرمایه است. خب این اگه پوسته رو عوض بکنن میتونن اونو حفظ بکنن، اونو نگه دارن. راجع به این سناریو چی فکر میکنی؟
ببین اینا بنگاه جدیدی باز کردن برای پولشویی سپاه، باز کرد، اومدن تیمای استقلال و پرسپولیس رو خریدن به اسم همون خصولتی که شما میگید، نمیدونم چی چیه، خلیج فارس و اون یکی هم اومده خرید. عملا اینا شرکت هایی هستن که
پالایشگاه خلیج فارس میگی، اون که بزرگترین پالایشگاه
هولدینگ خلیج فارس،
بله.
اومد خرید و اینا. ببین اینا عملا شاید ظاهرا تو سپاهی نه، ولی توسط سپاهی ها هم نظارت میشه هم اداره میشه. وقتی میاد یه سیستم پولشویی بزرگی مثل تیم فوتبال های پرسپولیس و استقلال رو میخره، این یعنی چی؟ یعنی رسما داره خودشو وارد کانال مالی میکنه که میتونه هر کاری در قبال اون ورزش بکنه. یعنی بیاد فردا ورزش تیراندازی تیم پرسپولیس را بندازه، تجهیزات نظامی یا لوله اسلحه یا حتی به اسم کار ورزشی تکنولوژی سلاح هم وارد کنه، یا همین اسلحه پینتبال رو وقتی اینا وارد میکنن، خب اینا نمیان بگن ما اینا رو استفاده میکنیم برای سرکوب، که به اسم باشگاه ورزشی اینا رو وارد میکنن، بعد ازش استفاده سرکوبی میکنن. میدونی چی میگم؟
ولی خب پول در میارن ازش
100%. اصلا خب یه وقتی شما تیم فوتبال داشته باشی، هم میتونی از فیفا پول بگیری، هم یه کانالی باز شده میتونی پول برات بیاد، میتونی بازیکن بخری، به اسم بازیکن پول بفرستی، دیگه اون شامل تحریما نمیشه، تحریما رو دور میزنی. حالا اینی که شما میگی رئیسی تنها منفعتی که برای این رژیم میتونه داشته باشه حذفش، اینه که بیان اون شوک رو وارد بکنن به سیستم جامعه، به کل جامعه. یه شوک وارد میشه الان که آقا یه رئیس جمهوری مرد و سابقه نداشته، رئیس سابقه داشته که مثلا،
یعنی رئیسی منفور آخه، یعنی مثلا فرض
آره،
کنیم این انتخابات
دقیقا قصاب دیگه، قصاب تهران
100% مثلا شرکت کردن، یه ضعیفترین انتخابات بودش.
بله، این رئیس جمهور رو که حالا بکشن، این تقریبا میشه گفت در تاریخ قتل‌های جمهوری اسلامی، قتل‌های برنامه ریزی شده جمهوری اسلامی، بی سابقه بوده که رئیس جمهوری که بر مسند کاره کشته بشه برای کنترل جا. این شوک رو وارد میکنه تا مثلا بیان هیئت دولت رو نمیدونم یه داستانی رو ایفا کنن و یکی رو بذارن جاشو فلان، اینا اون برهه زمانی که پیدا میکنن 6 ماه یا تقریبا میشه گفت 9 ماه زمان میبره تا بیاد روی چانل اصلی قرار بگیره. با توجه به اینکه سال آخر ریاست جمهوری رئیسی هم بوده، این یه بازی خیلی کثیف میتونه باشه از طرف جمهوری اسلامی. این بازه زمانی تابستون که میتونست خیلی فشار شدید بیاره، هم از نظر اقتصادی همونجوری که خودت گفتی جامعه متشنج نشه، همین که نیروهای سرکوب نمیتونن برخورد بکنن با مردم تو اون گرما و تو اون وضعیتی که هست،
مردم هم دیگه با تجربه تر شدن،
100%. بعد خود نیروهای سرکوب هم الان دوگانگی با توجه به ریزش هایی که میاد، تو برنامه قبلی صحبت کردیم، میگه که این بچه های یگان ویژه الان مثلا صداش اومده بود بیرون که در کمپ دیپورتی بود و دارن کمکش میکنن و فلان اینا. ببین این فشارهایی که داره به این سیستم میاد چیکار میکنه؟ جمهوری اسلامی میخواد این شوک استفاده کنه برای گذر از این بره. این یه پیشبینیه میتونیم ما داشته باشیم، یا یه تئوری ما میتونیم داشته باشیم. تئوری دوم اینه که جمهوری اسلامی داره جامعه رو محک میزنه از نظر اینکه اگه مثلا یه همچین اتفاقی توش بیفته واکنش مردم چیه، بزرگترش چی میشه؟ مردن خامنه ای جانشینی مجتبی. یعنی اگه یه ذره بزرگتر فکر کنیم، وقتی شما یه آزمایشی میکنی، یه مانوری انجام میدی، برای چیه؟ برای اینکه ببینی یه تغییر ساختاری تو اون حلقه ریاست کشور یا اون فرماندهی کشور یا رهبری کشور اگه تغییری مثلا در حد رئیسی اتفاق بیفته، بازخورد ملت چی میتونه باشه؟ اگر این حالا این تغییر در حد رهبری باشه، بازخورد چیه؟
مثلا فرض کن اصلا، یعنی میخوام بگم که جانشینی مجتبی خامنه‌ای به وسیله مجتبی، این مشکل جمهوری اسلامی حل نمیکنه، چون افکار عمومی باشون همراه نمیشن. یعنی اگه مجتبی خامنه‌ای،
نه مشکل رو حل نمیکنه،
ولی اگه مجتبی خامنه‌ای عوامماش هم بذاره کنار، ریشش هم بتراشه، بازم مردم قبولش نمیکنن. ولی اگه از خارج کسی دیگه ای بیاد، اون مردم بیشتر میپذیرنش، و اگر به هر حال یه جوری با هم دستی بدن به هم، اون فرق
شما
داره. میگم
مردم قبولش نمیکنن 100%.
و الان بعد از این مرگ رئیسی، یعنی وقتی علنا مثلا همین امشب اگه اعلام بشه، خب مردم مثل بازی ایران و استرالیا میرزن تو خیابون، دیگه قابل کنترل نیست. یعنی اون جمعیتی که هیچ کاریش نمیشه کرد،
خب اینا کافیه، همینو میخوان دیگه.
خب و کافیه این جمعیت سرازیری شه به طرف بیت ضحاک،
دقیقاً اینا همینو
بشه.
میخوام
بله.
ببین وقتی شما میان، من عرض میکنم خدمت شما، ببین من و شما میدونیم که این جمعیت 3% هست جمعیتی که طرفدار و اصلا حکومت هست. با توجه به آمارا و انتخابات و اینا
شاید
بوده
هم
3%،
کمتر، شاید هم
شاید هم
کمتر.
کمتر.
بله.
حکومتی هم اینو میدونن، باورش براشون سخته و الان اومدن یه محک میخوان بزنن ببینن تو این تغییراتی که امکان داره چند درصد احتمال داره کلن فروپاشی بشه. میدونی چی میگم؟
بله.
وقتی یه حکومتی احتمال فروپاشی رو برای خودش میدونه، میاد همچین دست به همچین ریسکی میزنه که در جایگاه رئیسی یکی رو حذف میکنه
ولی خب این
ببینه
باید یه پلن
واکنش
خیلی
مردم چیه.
دقیق داشته باشن، یعنی یه طرح و برنامه خیلی دقیق باید داشته باشن که بعد از حذف رئیسی یک ما باید یعنی شاهد یک
بعد دست
سلسله
داد کنترل
اتفاقات پشت سر هم زنجیره‌ای باشیم که در نهایت بعد مثلا به یه ثباتی برسه دیگه، از این حالت
بله
تشنج بیاد بیرون. و این مستلزم اینه که به هر حال به جامعه یه سری آزادی بدن، مسائل اقتصادی رو حل و فصل بکنن یه جورایی، اینا هم هست. حالا بعد ببینیم چی میشه دیگه. به هر
آره،
حال
این نظریه است، این یه
بله
نظریه است که
بله
میتونه یه مانوری باشه برای حذف اون بزرگتره.
درست.
باید ببینیم چه اتفاقی میفته و چه داستانی هست.
سپاسگزارم از وقتت.
قربان تو، ممنونم از دعوتت، امیدوارم که بتونیم بهتر از این
خیلی
بشیم.
دلی بعد بدرود.
قربان.